سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود هفتم، اینطور مشاهدات، باور عام مبنی بر این که آمیش‌ها به هیچ وجه از هیچ کدام از فناوری‌های مدرن استفاده نمی‌کنند رو کاملا نفی می‌کنه. پس آنها دقیقاً چی کار می‌کنن؟ ظاهراً اونها در این جهان مصرف‌گرای پیچیده و افراطی از روشی متحیرکننده، ساختارشکن و در عین حال ساده برای رویارویی با فناوری استفاده می‌کنند. با چیزهایی که براشون ارزشمند شروع کرده و بعد از خودشون میپرسن که یک فناوری خاص در جهت سریعتر و بهتر رسیدن به اون ارزش‌ها به اونا کمکی میکنه یا نه. طبق توضیحات کریبیل، سوالهای اساسی که آمیش‌ها معمولا با اونها مواجهن به این ترتیبه: آیا این ابزار قرار است به ما کمک کند یا برعکس نابود کننده باشد؟ آیا قرار است اتحاد و پیوستگی اجتماع ما رو بیشتر کنه یا برعکس هدفش از هم گسستن اونه؟ وقتی یک فناوری جدید پیدا می شود، همیشه یک نفر گوش به زنگ و علاقه‌مند به دنیای دیجیتال در جوامع آمیش‌ها پیدا می شود که سراغ کشیش محل بره و از اون برای استفاده از اون کسب اجازه کنه. کشیش بیشتر مواقع موافقت میکنه و بعد تمام افراد با جدیت طرز استفاده این شخص از این ابزار و تأثیر اون بر مهمترین ارزش‌های مد نظر اجتماعشون رو بررسی میکنن. اگر تشخیص بدن که تأثیر منفی اون از فایدش بیشتره، استفاده از اون منفی میشه. در غیر این صورت، استفاده از اون با هدف بهینه‌سازی تأثیرات مثبت و کاهش تأثیرات منفی و اون هم با اخطار و پیش‌بینی‌های احتیاطی مجازه. دلیل این که خیلی از آمیش‌ها از داشتن ماشین شخصی منع می‌شوند اما می‌تونن توی وسیله شخصی افراد غیر آمیش بنشینن، تأثیر بد صاحب وسیله نقلیه بودن بر یکپارچگی جوامعشونه. کلی توضیح میده: وقتی در اوایل قرن گذشته اتومبیل پا به عرصه ظهور گذاشت، آمیش‌ها دریافتند که خیلی ها به جای اینکه روزهای یک شنبه به دیدار اعضای خانواده یا مریض‌ها یا گشت و گذار و خرید در مغازه‌ها بروند، محلشون رو ترک می‌کنن و برای پیکنیک و تفریح به سایر شهرها میرن. چنانچه یکی از اعضای آمیش برای کریبیل توضیح داده بود: زمانی که افراد یک اجتماع آمیش رو ترک می‌کنند، اولین کاری که می‌کنند خرید اتومبیله. به همین دلیل داشتن ماشین شخصی توسط بسیاری از کشیشان محلی ممنوع اعلام میشه. همین طرز تفکره که توضیح میده چرا یک کشاورز آمیش میتونه پنل خورشیدی داشته باشه یا از ژنراتور برق بگیره، اما نمیتونه به شبکه برق شهری وصل بشه. مشکل انرژی الکتریسیته نیست. مشکل اینه که استفاده از برق شهری اونها رو به شدت به افراد خارج از اجتماعشون متصل میکنه و این با تعهد و پایبندی اونها به این نصیحت کتاب مقدس که در دنیا زندگی کنید بدون اینکه دوچار خواسته های دنیوی شوید در تضاده. وقتی با این رویکرد خردمندانه با فناوری مواجه میشوید، دیگر سبک زندگی آمیش ها رو به دلیل غیر عادی و عجیب بودنش مردود نمیدونید. همونطور که جان هاستلر توضیح داده، فلسفه اونها کنار گذاشتن کامل مدرنیته و فناوری نیست، بلکه ایجاد شکل متفاوتی از اونه. کوین کلی از این هم یک گام جلوتر رفت و میگه آمیش ها شکلی از مدرنیته رو به وجود آوردن که راه حل مناسب مشکلات کنونی ما با دنیای فناوری است. در تمام مباحث مربوط به مزایای اجتناب از چنگال اعتیادآور فناوری، آمیش‌ها با ارائه روش جایگزین شرافتمندانه به عنوان الگویی مناسب و با راه حلی قابل احترام خودنمایی می‌کنند. درک اینکه چرا این سبک زندگی آمیش‌ها تا این درجه ستودنی و پسندیده است بسیار مهم بوده و به ما کمک خواهد کرد تا مفهوم اصل سوم مینیمالیسم را تا حد زیادی باز کنیم. طبق این اصل، روش تصمیم گیری محتاطانه از تأثیر عملی که خود یک تصمیم میتونه بر زندگی افراد داشته باشه خیلی مهم تره. در فلسفه آمیش ها راجع به فناوری چنین مبادله ای انجام میشه: آمیش ها منافعی رو که از تصمیم گیری دقیق و محتاطانه در مورد فناوری به دست می آید، بالاتر از منافعی قرار می دهند که ممکنه در استفاده از فناوری باشه که تصمیم گرفتن کنار بذارن. حرفشون اینه که احتیاط بر راحتی ارجح هست و به نظر میرسه نتیجه هم گرفتن. آمیش ها با وجود بیش از 200 سال مدرنیته و تحولات فرهنگی که در آمریکا رخ داده، همچنان حضوری نسبتاً پایدار در این کشور داشتند. آنها برعکس بعضی از فرقه های مذهبی که سعی در بدام انداختن اعضا با تهدیدها و محرومیت از ارتباط با جهان خارج دارند، همچنان مراسمی به اسم رام سپرینکا دارند. طی این دوره آیینی که در سن 16 سالگی آغاز می شود، به جوانها اجازه داده می شود تا خانه رو ترک کرده و جهان بیرونی رو بدون محدودیت های جامعه خودشون تجربه کنند. بعد از اون خودشون تصمیم می گیرند که چه چیزی می خواهند و چه چیزی نمی خواهند. این که آیا می خواهند در کلیسای آمیش ها غسل تعمید داده شوند یا نه. بر اساس محاسبات یک جامعه شناس، درصد جوانهای آمیش که بعد از این مراسم تصمیم گرفتند در قبیله آمیش بمانند بین 80 تا 90 درصد است. با این حال ما باید محتاط باشیم تا مثالهای زندگی آمیش ها را به عنوان یک مطالعه موردی برای زندگی پرمعنی تبلیغ نکنیم. محدودیت هایی که هر محله آمیش ها را هدایت می کنند اردنونگ نامیده می شه که معمولاً توسط 4 مرد، 1 اسقف، 2 وزیر و 1 شماست که تمام زندگیشون رو به انجام همین کار گذروندن وضع می شه. مراسم عشای ربانی 2 بار در سال برگزار می شه که در این مراسم افراد می تونن شکایت هاشون رو از اردنونگ اعلام کنن تا همه به توافق عمومی برسن. اما خیلی ها از جمله زن ها تا حد زیادی از این حقوق محروم می مونن. از این دیدگاه آمیش ها روی این است تاکید می کنند که دقت در استفاده از فناوری می تونه منبع تولید ارزش ها باشه. اما طرز فکر اونها این سوال رو مطرح می کنه که آیا این ارزش ها حتی زمانی که اقدامات استبدادی رو از شیوه عملکرد این جوانه حذف کنیم همچنان پا بر جا خواهد بود یا نه؟ خوشبختانه نشون میده که جواب مثبته. یک تجربه ذهنی کارآمد در راستای این هدف بررسی رابطه نزدیک با کلیسای منونایت. مثل آمیش ها این آموزه انجیل رو که در دنیا زندگی کنید بدون اینکه دچار خواسته های دنیایی شوید اصل اول زندگی قرار دادند و ساده زندگی می کنند. اما به پدیده های فرهنگی روز که هسته اصلی و قوی اجتماع و زندگی سالم رو تهدید می کنند به دیده تردید نگاه می کنند. با این حال برخلاف آمیش ها اعضای کلیسای منونایت که بیشتر اونها لیبرال هستند با اجتماع بزرگتری از مردم ادغام میشن و شخصا مسئولیت تصمیم گیری رو به روشی که مطابق با اصول کلیساشون باشه بر عهده میگیرند. این موضوع باعث شده فرصتی برای دیدن نتیجه به کارگیری شیوه ارزشگذاری آمیش راجع به فناوری بدون نظام استبدادی اردنونگ داشته باشیم. من که کنجکاو بودم نتیجه به کارگیری این فلسفه رو ببینم با یک منونایت لیبرال به اسم لورا که یک معلمه و با همسر و دخترش در نیو مکسیکو زندگی میکنه گفتگویی ترتیب دادم. لورا به کلیسای محلی منونایت میره و در همسایگیش دست کم 10-12 خانواده منونایت دیگر هم هستن که باعث میشن اون رابطهش با ارزشهای این جامعه کوچک رو از دست نده. اما تصمیم گیری درباره سبک زندگیش صرفاً به خودش بستگی داره. این نکته اخیر باعث نشده او از احتیاط در تصمیم گیری در مورد انتخاب فناوری باز بمونه. این واقعیت به بهترین شکل در مورد مهمترین تصمیم رادیکال او به چشم میاد. او هرگز گوشی هوشمند نداشته و قصد خرید اون رو هم نداره. با کنار گذاشتن این تکه ها به یک توجیه قدرتمند برای اصل سوم مینیمالیسم می رسیم. بخشی از این که این فلسفه رو بسیار مؤثر می سازه اینه که آگاهانه بودن انتخاب ابزارهاتون رضایت بخش بوده و معمولاً از آن چیزی که به خاطر کنار گذاشتن سایر چیزها از دست می دید خیلی ارزشمندتره. این اصل رو آخر سر مطرح کردم چون از همه مهمتره. وقتی کشاورز پیر آمیش با خوشحالی از یک گاری استفاده میکنه یا منونایت شهرنشین با گوشی همراه از مد افتادش خوشحاله، بیشتر این رضایت ناشی از تعهد به نوعی مینیمالیسمه. سطح بالای رضایت ناشی از راحت طلبی کوتاه و گذرا و نارضایتی ناشی از کنار گذاشتن چیزهای زود گذر. اما فروغ پرمعنایی که از اقدام آگاهانه برای انتخاب آنچه از شما توقع توجه دارد چیزی است که همواره باقی میماند. نگاهی نو به نصایح قدیمی. ایده اصلی مینیمالیسم که داشتن چیزهای کمتر میتونه به معنی دارایی بیشتر باشد، همونطور که در مقدمه ذکر شد، به عهد عتیق برمیگرده و بارها و بارها از اون حمایت شده. بنابراین این واقعیت که این ایده قدیمی ممکنه در مورد فناوری جدیدی صدق کنه که در عصر فعلی از اون خیلی تعریف میکنن، آنچنان غافلگیر کننده نیست. با این وجود دو دهه گذشته با ظهور دوباره بیشینه‌گرایی در فناوری تعریف شده که مدعی است وقتی پای فناوری در میان باشد، هرچه بیشتر بهتر. ارتباطات بیشتر، اطلاعات بیشتر و گزینه‌های بیشتر. این فلسفه به شکلی هوشمندانه و به سادگی خودش رو با انسانگرایی آزادی خواهانه همراه میکنه تا به اصطلاح آزادی بیشتری به افراد بده و باعث میشه ممانعت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و دنبال نکردن آخرین گفتگوهای آنلاین غیر آزادی خواهانه به نظر برسه. البته وجود ارتباط بین این دو به شکلی سطحی درسته. شما اینطور که بیفکرانه برای همه خدمات جدید و جذاب سرمایه گذاران کاپیتالیست سیلیکون ولی اسنویسی می کنید، در واقع استقلالتون رو در اختیار اقتصاد مبتنی بر توجه کاربر قرار می دید و این دقیقاً مخالف آزادی است و احتمالاً فردیت شما رو هم تنزل می ده. اما با توجه به قدرت فعلی استدلال بیشینه‌گرایی، لازم دیدم که از فلسفه مینیمالیسم که در این فصل ارائه شده کاملا دفاع کنم. حتی ایده های قدیمی هم برای اثبات و تاکید روی مرتبط بودنشون در زمان حال نیازمند بررسی های جدیدند. وقتی بحث سر فناوری های جدید باشد، قطعا داشتن چیزهای کمتر به معنی دارایی بیشتره. پایان اپیزود هفتم.